بسم الله الرحمن الرحیم. یا احمد لا تزین بلبس لباس و طیب طعام و لین الوطا فان النفس مأوى کل شر و رفیق کل سوء تجرعها الى طاعت الله و تجرک الى معصیته. این فراز از حدیث شریف معراج. جلسه قبلم عرض شد خدمتون، برای شناسایی نفس بسیار بسیار مطالب جالبی است، چون خیلی واقعا سوال میکنن نفس جاش کجا، از کجا بفهمیم این صداهایی که از درون میاد کدامش اذانه نفس، کدامش الهام ربانیه، کدامش وسواس شیطانیه. حضرت پروردگار نوع این سخنهایی که از درون خودش انسان میشنود، یعنی کلن فرازهای از این مسائل با حبیب خودش محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله در میان نهاده. بنده فارسیشه تکرار جلسه قبل عرض میکنم، برای که واقعا این صداهای درون بتونیم تشخیص بدیم. ای احمد، زینت خود را در پوشیدن لباس سلام کن و غذای خوب و بستر نرم قرار مده، زیرا نفس جایگاه هر گونه شری است، رفیق همه بدی هاست. تو او را به طاعت خدا میخوانی و او تو را به معصیت می کشاند. در طاعت پروردگار با تو مخالفت می کند، در آنچه تو را ناخوشایند است اطاعت می کند. هنگام سیری طغیان و هنگام گرسنگی شکایت می کند، به هنگام فقر غضبناک است، هنگام بی‌نیازی فخر فروش است، به هنگام پیری فراموشکار و هنگام آسود خاطری غفلت می برزد. رفیق و قرین شیطان است. ببینید، از همین فراز انسان می فهمه که شیطان به نفس اماره خطاب می کنه، نفس اماره به ما خطاب می کنه، یعنی یک واسطه است بین خود ما و شیطان. مسئله او مسئله شترمرغ است، زیاد میخورد اما باری نمیدارد، اما باری بر نمیدارد. و یا مثل خرزهره است، رنگش زیبا اما مزهش تلخ است. با یه آدرس ها عرض کردم، هر کسی واقعا در درون خودش بنگره میفهمه که آن خاطره ای که گای در ذهن میاد، گای واقعا حالت سخن گفتن از درون خود انسان است، انسان بفهمد که این از ناحیه کی است. خود عرض کردم این مسائل نیاز به یه تفکر داره. ببینید، یعنی در اسلام هیچ عبادتی شاید اهمیتش و اندازه تفکر مطرح نشده، تا با آنجا که جناب رسول الله صلی الله علیه و آله می فرمان تفکر رو ساعتن در جا هست خیرون من عبادت سنه، در یه حدیث دیگه هست خیرون من عبادت سبعین سن. و حتی اصلا در سایر عبادات هم اگر تفکری در کار نباشه، رنگ او عبادت کلن بیرنگ میشه. یعنی نداریم عبادتی به اندازه تفکر، چرا که خود تفکر هست که انسان زندگی رو هدفمند میکنه، یه انسان عبس عمرش نمیگذرونه. یعنی انسان کلن اگر واقعا ولو روزی ربع ساعت بشینه به تفکر، یعنی ما خیلی بیکاری داریم وقتی دقت بفرمود، یعنی هر کسی واقعا رو برنامه روزانش نگاه کنه، خیلی ساعتها داریم که خودمون به خودم نمیدونم چه کار بکنم. نوعاًم به عبس میپردازیم. عبس کاریست که نه فایده دنیا داره نه فایده آخرت. یعنی کلن انسان یک کمی در ساعات بشینه به کار خودش بپرداز. فرمایش جناب امیر المومنین است، رحم الله امرأ علم من عینه و فی عینه و الا عینه. خدا رحمت کند آن انسانی را که روی ست و مسئله کمی فکر بکنه. از کجا آمده ام؟ برای چه آمده ام؟ به کجا می روم؟ و ای عرض کردم کلن نقشه زندگی رو به انسان نشون میده. برای زندگی هدف معین میکنه. اشکال سر یه که نوعاً ما جهگاه به فکر افتادیم اما دنبال فکر نمیگیریم و در نتیجه باز مشغول به دنیا میشه. یعنی وقتی انسان نگاه میکنه، خیلی عرض کردم، چه خودش چه عالم بیرون خودش بسیار بسیار پر عظمت هست. یعنی کلن کافیست فقط انسان تاریخچه یه پزشکی رو بخونه که حالا هزاران سال از حیات بشر میگذره، حتی مثلا بقراط مال چندین هزار سال پیش از این، خب روی بدن او اینا کار کرد، هنوزم تو همی بدن مجهولات بیش از معلومات هست. من تصور نکنید حالا پزشکی رسیده به مرز، الانم خیلی مسائل مخصوصا مسائل مغز انسان، دستگاه عصبی انسان هنوز خیلی مجهولات برای بشر دارد و عظمت همین مغز انسان الان واقعا همه رو به حیرت انداخته که این مغز چیه. حالا بگذاریم، یه همچی دستگاهی در درونم، عالم بیرون کلن واقعا میبینم تمام ذرات عالم بیرون رو حکمته. خیز تا بر کلک این نقاش جان افشان کنیم، که این همه نقش عجب در گردش پرگار داشت. به هر چیزی که انسان نگاه میکنه هدفمنده، یه موجود بی هدف وجود نداره. بسا عرض کردم حالا تو عمر خودمون، تو عمر حالا که از بنده گذشته، واقعا خاطراتی دارم که مثلا فرض کنید دیگه هیزم جنگل تموم شده بود، زمستان آمده بود، زغال گیر نمی آمد. خدا رحمت کنه سر و صدا بلند شد، شهرداری و داد و بیداد، مرحوم حادثه نورالدین حسینی مسئول شدن، یکی از روحانیون، که از زغال شهر تأمین بکنه که مردم یک کم آروم بشه. نبود، یعنی واقعا نبود. یه بار زغال که می آمد همه هجوم می بردن، هیچی هم نداشتیم ما، کلن در سرما مردم به سر می بردن، قطعی زغال گیری نپایید. عرض می کنم نفت اومد میدان، چراغای بخاری های نفتی اومد. حالا گفتن نفت عقب افتاد، الحمدلله درهای گاز بلند شد. یعنی کلن الان واقعا خاطراتی که عرض کنم، پا می شدیم فرض کنید یه حب زغالی خواب می کردیم، در اصطلاح آتشی برای فردا صبحمون، بلند می شدیم آه سحر، بلند می شدیم آه این حب زغال بیزار رو منقد، چقدر باد بزن، چقدر زحمت بکش تا یه آتیش بشه، و هم یه منقلی فرض کنید یه اتاقوره که گرم میکرد. یعنی کلن با هم و وز انسان میساخت. حالا نگاه میکنه، عرض کردم یه پیچی رو حرکت میدید بخاری روشن میشه، این نعمات. یعنی اینا رو میخوام عرض کنم که حالا همو زغالو و هم بشر اولیه نداشته، بشر اولیه اصلا آتش نداشته. کلن دقت بفرمود در این تاریخ تمدن یه چی از بین رفته، یه چی دیگه جانشینش. اطمینان داشته باشید یه روزی هم که حالا مثلا داد و بیدادشون بالاست که گاز تمام میشه، نفت تمام میشه، یه واقعیتیه، تمام میشه. اما اطمینان داشته باشید یه سوخت دیگه الان در دسترس داره، میخواد قرار سوخت هیدروژن قرار بگیره، سوخت اتم قرار بگیره. کیه پشت دستگاه؟ رزاق کیه که در همه جا کلن کمبودها ترمیم میشه، یه چیزی جای یه چیز دیگری قرار میگیره. دستگاهی عرض کردم رو ساختار بدن حیوانات نگاه کنم، ببینیم هر حیوانی هر چیز که هست آنچنان میباید، هر چیز که آنچنان نمیباید نیست. خیلی نگاه میکنم عظمت خیلی زیاد. ما اهل تفکر باشیم. حالا میدونی جای جای قرآن مسئله شبان روز مطرحه، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. آیت هست. چون حالا عرض کردم ما هر روز چشمون افتاده، یه روز روز شد، یه ساعت شب شد، از بچگی دید. بابا این روش فکر بکن، یه دستگاه عظیمی نیست که فقط یه چراغ روشن بشه. چه دستگاه عظیمی در خود منظومه شمسی مطرح است. چه عظمتی همی خورشید داره، چه نیروی در ای است که میلیون ها سال داره این سوخت خورشید داره میسوزه و به منظومه انرژی میده. کی پشت دستگاه است؟ خرامیدن لاجوردی سپهر، همان گرد برگشتن ماه و مهر. ما پندار که از بحر بازیگریست، سراپرده ای این چنین سرسریست. در این رشته یک پرده بیکار نیست، سر رشته بر کس پدیدار نیست. خب وقتی که انسان نگاهی دستگاه کرد، وقتی کمی تفکر کرد، به این نتیجه میرسه که خالق دستگاه حکیم است. خالق دستگاه عبس نیست. افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون. خیال میکنید این دستگاه بدین عظمت به عبس آفریده شده؟ خوب دقت بفرمون پشت سرش و انکم الینا لا ترجعون، شما به طرف او باز نمیگردید. اگر واقعا منهای معاد دستگاه عبس، یعنی این دستگاه عظیم برای نیستیه. این دستگاه عظیم جامیست که چرخ آفرین میزندش، صد بوسه ز مهر بر جبین میزندش. این کوزگر ده چون این جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزند. این حرف درسته؟ این کوزگر ده دیوانه است، استغفرالله. خیلی حرف مسخره ای. یعنی تصور بفهمون یا آپارتمان سازی چه آپارتمان مجللی میسازه، اما ایره پشت سر ساختن یه بم میذاره میرزدش پایین، یا آپارتمان دیگه میسه. همچی عقل همچی قضاوتی میکنه؟ یه جام کریستال رو عالی هی میسازه، هی میزنه زمین میشکن. اگر واقعا منهای معاد، لازم میاد دستگاه یه دستگاه عبس باشه. با آنکه خالقش حکیم است، محال است از حکیم یه بچه هم این کار نمکنه. یه بچه هم یه عروسکی براش خریدید، یه بچه دیگه اومد یه عروسک رو زد شکند، مسلم میشینه گریه میکنه، مصیبت براش. خودش این کار هرگز نمکنه. خدای عظیم دستگاه حکیمی که جز حکمت در کارش انسان نمیبینه، کلن برای مرگ انسان را آفریده. خب عرض کردم یه جزئی انسان واقعا بیاندیشد. یکی از مسائلی که جای اندیشیدن است همین تاریخ است. تاریخ درس خوبیه، به شرطی که واقعا ما اهل درس گرفتن باشیم. برای که انسان میبینه که اونهایی که واقعا نوعاً سرگذشته داستان پیغمبران هست که قرآن نوعاً مطرح میفرماد، اونا انسانهای هدفمندی بودن. اما نوعاً آنچه در تاریخ میخونید از آن پادشاهان، انسانهایی بودن که فقط و فقط به کار دنیا پرداخت. انسان ببینه واقعا سرگذشته چجور، بس بگردید و بگردد روزگار، دل به دنیا در نبندد هوشیار. ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن که از تو نیاید هیچ کار. این که در شهنامه ها آورده اند رستم و رویین تن اسفندیار، تا بدانند این خداوندان ملک که از بسی خلق است دنیا یادگار. تحولاتی که در وجود خود انسان از گذشته در شکم مادرش تا حالا هر کسی نگاه بکن، ای که وقتی نطفه بودی در شکم، وقت دیگر طفل بودی شیرخوار، مدتی بالا گرفتی تا بلوغ، سر بالایی شدی سیمین عذار. آن چه دیدی برقرار خود نماند. تا اینجاش هممون میدونیم گذشتمون هست. گاهی واقعا انسان بنده گاهی خاطره واقعا 3 سالگی هم یادمه، حتما برای شما هم چنین است. خاطراتی از کودکیش یاد بیاره، خاطراتی از جوانیش یاد بیاره، چه گذشت چه گذشت چه گذشت. الان وقتی نگاه میکنید 70 سالو یه خواب خیال میبینه، 30 سالو هم یه خواب خیال میبینه، 20 سالو هم یه خواب خیال میبینه. علت چیه؟ علت چیه که او چیزی که در عدم افتاد کلن یکسانه، معدوم شد. یعنی انسان حالا تو قبرم که گذاشتنش ولو 100 سالم عمر بکنه، باز میفهمد که جدن کل حیات دنیا جز خواب و خیال چیزی نبود. ای که وقتی نطفه بودی در شکم، وقت دیگر طفل بودی شیرخوار، مدتی بالا گرفتی تا بلوغ، سروبالایی شدی سیمین عذار، آنچه دیدی برقرار خود نماند، وین چه بینی هم نماند برقرار. دل به چی بستم؟ جوانو دل به جوانش میبنده، دل به قدرتش میبنده، پولدارو دل به پولش میبنده، صاحب مقام دل به میزش میبنده. دیدی که گذشتت چجوری بود؟ چیزش موند؟ نه، دیر و زود این شخص و شکل نازنین خاک باید بودن و خاکش غبار. این همه هیچ است چون می بگذرد، تخت و بخت و امر و نهی و گیر و دار. یعنی اینا را عرض کردم در سایه تفکر انسان صفحات و قدرت‌های تاریخی، منیت‌هایی که عده‌ای بر کرسی نشسته بودن و چه منها می کردن، چه رجس‌ها می خوند، کجا رفت؟ مرغی دیدم نشسته بر باره توس، در پیش نهاده کله کیکاووس. گفتم چه خبر داری از این ویرانه؟ گفتا خبر این است که افسوس افسوس. یعنی کلن تخت جمشید بریم، اما نه به عنوان توریستی، به عنوان عبرت آموزی، همان گونه که جناب خاقانی بر ایوان مدائن گذر کرده و او قصیده جالبه آن ای دل عبرت بین از دید نظر کن، ایوان مدائن را آینه عبرت، یک ره زره دجله منزل به مدائن کن، و از دید دوم دجله بر خاک مدائن. پرویز وسط قصیدنا، پرویز به هر خانی زرین تره گستردی، کردی ز بساط زر زرین تره را بستان. عرض کنم او وقتا که مثل دوره ما نبوده که الحمدلله در تمام فصول همه چی گیرتون میاد. بله، ما هم که مثلا جوان بودیم، سیب مثلا فقط فصلش اما ایام تابستون بود، گوجه فرنگی فقط ایام تابستون. بنده خاطرم هست که مثلا میم فروشا گاهی 4 تا سیبی 4 تا از این چیار لوی پنبه و اینا قایم میکردن و اینا گای برای به اصطلاح ایدی عروس ها میمدن دنبال یه همچی چیزی گرون میفروختن. وقتی انسان حال میرفت خونه یه صاحب عروسی که حالا خیلی وقت نیه از عروسیش گذشته، ایام اید میگه ها تو مجلسشون سیب هم بود، خیار هم مثلا بود، آه یکی از افتخارات بود که تونسته بودن یه سیبی مثلا عید نوروز نگرد. حالا دوره ما الحمدلله در تمام فصول همه چی هست، ما هم شکر خدا دارم. عرض کنم این حضرات شاهان برای که سفرهشون از رنگ نیفته، در بین سفرهشون این چیار با طلا مصنوعی درست کرده بودن گذاشته بودن، یعنی تروبچه طلا گذاشته بودن که دکور سفره برقرار باشه. پرویز به هر خانی زرین تره گستردی، کردی ز بساط زر زرین تره را بستان. پرویز کنون گم شد زن گم شده کمتر گو، زرین تره کو برخان، رو کمتر کو برخان. کمتر کو آیه در سوره دخان، کمتر کو فی جنات و اویون، چه بسا ترک کردن باغها و گلزارها، گذشتن رفت. زرین تر کو برخان، رو کم تر کو برخان، کم تر کو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم. حالا کلن عرض کردم اینا رو در سایه تفکر انسان بده است. اگر این تفکر رو حاصل شد، اگر دستگاه عبس ندانستم، میفهمم که خدای تعالی منو برای مقصودی آفرید. ما خلق السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. این دستگاه عظیم به لعب و بازی آفریده نشده. حالا اینجا اگه فراموش کردم خدا رو، در حقیقت خودم فراموش کردم. نسوا الله فانساهم انفسهم، لا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. من خدا رو یاد بکنم خدا رو یاد نکنم، اگر جمله کائنات کافر گردن بر دامن کبریاش ننشه. خودت فراموش کرد، خودت از یاد بردی. این بزرگترین خسران است. کسی که نگاه خدا کرد خودش پیدا میکنه. المؤمن مرآت المؤمن، مؤمن از اسماء خداست، خدا آینه مؤمن است. چجوری تو آینه نگاه کردید خودتون پیدا میکنید؟ خدا را اگه پیدا کردید، به خدا اگر نگریستید، خدایی که فرمود نفخت فیه من روحی، تو خودت تصویر خدا هست، خودت که تصویر خدا هستی، به خاک بازی مشغول مساز. تا آدم حرفا در ذهنش مجسم شد، میگه دنیا چطور میشه. اجلو کسی هم گفتید میگه بابا چیا رو ول کن، نون میخوای زندگی میخوای. هیچ کس نگفت نون نخور، هیچ کس نگفت زندگی نکن. اما دقت بفرمایید، اندیشیدن برای هر موضوعی به اندازه دوام آن موضوع میسزد. این یک کمه عرضم، دقت بفرمایید. در باره چی یه رو آقا میخوام با هم بریم باغ بیرون ده، طول یه روزی که دور بر هم بشینیم چقدر؟ مثلا فرض کنید 10-12 است. خب بیام به اندازه احتیاجات 10-12 ساعت بیاندیشیم و اسبابش تهیه کنیم. یه نهار میخوام، یه فرش میخوام، یه اتومبیل میخوام، یه ظرف آب میخوام. حالا اگر بنده برای این روزو یک سال بیاندیشم، یک سال مشغول اسباب تهیه یه روزو باشم، خب این خیلی دیوانگیه. یعنی اندیشیدن و فعالیت کردن برای هر موضوعی به مقدار زمان آن موضوع سزاواره، باید همی کار بکن. ای بخون بریم بیرون در، واقعا باید تهیه کار بکن. حالا اگر بنده همه عمرم صرف مقدار زمانی بگذرانم که تو دنیا هستم، یعنی کلن یه کسی واقعا فقط و فقط همش ای باشه که من دنیا رو میخوام، باید بالاخره خونه میخوام، نون میخوام، آب میخوام، لباس میخوام، همه عمرم صرف همین. خب ای که گذراست. ای که جالب آن که یکی از حکمتهای بزرگ پروردگار ایه که عمر یکسان نیست. خیلی حرف بزرگی. اگر واقعا بنا بود که مثلا همه به سن 60 سالگی برسن، هم به سن 70 سالگی برسن، خیلی وضع بد بود، چون همه واقعا در غفلت به سر می بردن. مثلا سنوات آخر هی روز شماری می کردن، اون سنوات آخر هم بسیار دردآور بود، هر رو می شمرد که آب پنگ رو دیگه به مرگ مونده. در یکی از حکمتهای بزرگ پروردگار، یک آدم نمی دونه مرگش کیه، نه جوان می تونه بگه مرگم کیه، نه کهولت، نه پیری. منتها خب یقین هست که پیرو دیگه خیلی چیزی از زندگیش باقی نمونده، اما همه هم نمیدونه. خب میبینید که الان واقعا انسان روزنامه رو که نگاه میکنه نوعا عکس جوان ها بیشتره. تو قبرستون هم اگه تشریف ببرید، حالا سر رو نظر از قبرستان شهدا، قبرستون معمولی هم عکس هایی آدم میبینه اکثرش جوان. گویی وقتی انسان دانست که واقعا مردنی در کار هست و زمانم خیلی زود میگذاریم، و اگر اعتقاد به آخرتم داشته باشم، تویی که همه عمرت صرف 60 سال 70 سال زندگیت میشه، برای ابدیت چه کار میخوای بکن؟ یعنی عمر در خدمت 60 سال زندگی، برای ابدیت حال چه کار میکنی؟ آی واقعا سزد که انسان او ابدیتی که عرض کردم با اندیشه قبول کردم هست. اگر این اندیشه جوابگو بود که هست، واقعا بفهمم که برای ابدیتم چه باید کرد. حالا جالبان که او ابدیتو هم سازوارگش از همین مسیره، از دنیا سوق، دنیا بازاره، بخر تو بازار دست خالی بر نگرد، که وقتی میخوای بری خریدت کرده باش. از دنیا مزرعت الاخره، آخرت دیگه جای کشت نیست، داشت کاشت داشت برداشت، اینجا جای کاشت است و جای داشت است، اونجا جای برداشت است. حالا اگه نکاشتی مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. بالاخره یه روزی کشتزار را باید درو کن، هنگام درو اونجاست. محصولی دارم، هر که مزروع خود بخورد بخید، وقت خرمنش خوشه باید. گاهی صاحب مزرعه فصل بهار، فصل خوشیه، فصل بیاری بیاران است. این مزرعه که باید حال تابستون گندم میشه برداره، گلدار میاد میگه میخرم برای گلم، این کل مزرعه رو میفروشه برای ایشنوش خوشیش. بیریم این سبزه رو میگن خید. هر که مزروع خود بخورد بخید، وقت خیرمنش خوشه باید. باید بره خوشه چینی، باید بره دروب مزرعه دیگران. او کسی که عمرشه فقط بخواد به همین حیات دنیا مشغول باشه. طبعا عرض کردم دست خالی از دنیا رفتن بالاترین مصیبت انسان است، که متاسفانه ما کمتر بران می اندیشیم. و این مسجل بدانی تا حرف قرآن است که آن کس که دنیا میاد کلن یک حیوان پستاندار، آیا آدم بشه یا آدم نشه؟ حرف جالبی ابوالفضل قارمدی یکی از عرفاست میزن، ایشون میگه همه موجودات یک بار به دنیا می آیند جز مرغ و انسان، که مرغ اول بیزه زاید، سپس از بیزه مرغ زاید یا نزاید، و بشر اول بشر زاید، سپس از بشر انسان زاید یا نزاید. یعنی الان ای تو مرغدار یا تشی ببرید، چند تو در روز چند تو تخم مرغ شما دارید؟ شاید با من چندین هزار تخم مرغ دارید. چند تو از این تخم مرغا تبدیل به جوجه میشه؟ شاید اگر هزار تو تخم مرغ داره، پنج تاش تبدیل به جوجه نمیشه. یعنی یه دش شکسته میشه، یه دش مردم میخورن، یه دش فاسد میشه. تا حالا چند تا از اینا رو پرورش بدن تبدیل بشه به مرغ. انسان هم اینایی که دنیا میان اکثرا بودنید حیوان هم هست دادم. این قرآن میگه اگه تونستید تو قرآن یه اکثریت خوب پیدا کن، لغت اکثریت پیدا کنید، اکثر هم لا یعقلون، اکثر هم لا یفلحون، اکثر هم لا یعلمون، لقد ازل جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون، والعصر ان الانسان لفی خسر. سوگند به عصر که همه انسان ها در زیان هست، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق. ببینید یه الای استثنائیه، پشتش همیشه کمتره اصل موضوعه. قلیل من عبادی الشکور، ان تبعوا که اکثر من فی الارض یضلوا که عن سبیل الله. اگه بخوای اکثریت مردم تبعیت کنی، تو رو از راه خدا بازی. پس آخاهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، این کفری. از اون دستورالعمل های بسیار زشت در میان ادبیات فارسی که واقعا خیلی مسائل آموزنده درش هست. یه دو تا از این ضرب المثل ها خیلی مزخرفه، من جمله همین خواهی نشوی رو اکثریتو که خراب، تو جامعه دوزا دوز باشن، تو جامعه شرابخورا شرابخور باشن، تو جامعه قافلا قافل باشن، اینکه یا آدم منافقه چه عرض کنم. حالا یه عرض کردم اگر واقعا در این بیخبری و غفلت انسان عمر بگذرونه، این قرآن می فرماد اینا حیوانن و جالبان که حشر اینا کلن به صورت حیوان است، آنطور که خود احادیث و خود قرآن مطرح. و از الوحوش و حشرت، روزی که وحوش محشور میشن، بسیاری از مفسرین نوشتن مراد نه شیر و ببر و پلنگه، مراد هم انسان است. یعنی کلن انسان واقعا ببینه در چه حال ملکات انسان اونجا به صورت تجلی پیدا میکنه، یا آدم شهوت پرست اونجا به صورت خوک، یا مقلدی به صورت میمون، یا مردم آزاری به صورت گرگ ظاهر میشه. آیه هست در سوره امیت سال و ازل وحوش و حشرت، عرض میکنم وقتی که یه آیه نازل میشه حضرت شروع میکنن به گریه کردن. در زیل همین سوره در تفسیر مراجعه بفرمود، سوال میکنن آقا از چی گریه کردید؟ فرمودن از میان امت خودم اینا هست، و توضیح میفرمود که هر گروهی به چه صورتی، که همین چند تو که عرض کردم، متکبرین به صورت مورچه، نه اینجا میگو بلندم بلندم عظیمم عظیمم، خدا اونجا میزنه تو سرش، هی مردم پا میزنن روش، اینا فریاد میشه، عکس العمل کارهایی که لهم قلوبان لا یفقهون بها، دل دادم به دیشان ولی نیندیشیدن، و لهم اعیونان لا یبصرون بها، چشم دادم ولی که ننگریستن، و لهم آذانان لا یسمعون بها، گوش دادم ولی توجه نکردن، گوش نگرفتن، اولئک کالانعام اینا مثل همین خرگاوند بلکه بدتر. خب از کردم نتایج کل این حرفا که هیچ کدومونم منکرش نیستیم، کنترل خود انسان است. کنترل همو هست به زبان قرآن یعنی تقوا. اگر واقعا تقوایی در کار نباشد، همو وضعیه که حیوان هست. مولوی صدرا حرف جالبی میزنه، ایشون میفرماد حیوان تابع تمایلات است، ولیکن انسان تابع عقل و خرد است. آن انسانی که تابع عقل و خرد نباشد حیوان است. ببینید حیوان گرسنه شه، یک گله چشمش افتاد به یه سرای سبز، خب هیچ قدرتی نیست جلوش بگیره. حالا اگه چوپان جلوش بگیره، اما اگه چوپان جلوش نگیره کار نداره که این سهر و مال مردمه، گرسنه‌ش خوب میره به طرف سهر، در شهوات تمایلش ارضا میکنه، کار نداره که ایکی ایکی نیست، در تمام امور فقط ارادش تابع میلش هست، اما اراده انسان تابع عقلش هست. یعنی انسان میفهمد که من چشم دارم اما اینجا نباید نگاه کن، گرسنم هست اما این خوراکو نباید بخورم. امروز ماه رمضان است، روبرو میلش ایستاده. حالا او انسانهایی که روبرو میل نیستادن، خب همون حیوانه، هیچ تفاوتی نکرد. بایی یه پولی ندارم تو جیبم اما یه پولی اینجا افتاده، چه کار دارم که آی پول حروم یا حلال مال مردم، من پول میخوام، میل به پول دارم، برش میدارم. این شد همون حیوان. حالا اگر تقوا نباشد، عرض کردم خط بطلان بکشم یک رو انسانیت خودم، خط بطلان بکشم روی عاقبت به خیری خودم. حالا اگر خدا این نیرو رو به امون داد، اصلا خود لغت تقوا هم می نویسن سلام که پرهیزگاری لغت اصلا ترجمه درستی نیست، کمبود ما داریم در لغت ها. تقوا یعنی نگاه داشت. ببینید کجا نگاه داشته؟ اونجا که یه نیروی آدم میکشه. من دیگه یه عینک تو دستم نگه میدارم، یه وقت رو میز هست که من نمیگم نگه میدارم، کجا میگم نگه میدارم؟ نیروی جاذبه زمین ایر میکشتش، من جلو این نیرو ایر مقاومت کردم. این میشه نگاه داشت، یعنی یه نیروی روبروی انسان قرار بگیره که جاذبیت داشته باشه. بنده بتونم روبروی نیرو خودم نگه بدارم، این میشه تقوا. صبح سحر زمستونم هست، چند روز هم از هوا خیلی سرد شده، خب موقع نماز پشت نماز بخون، خب لاف و دوشت خیلی میچسبه، هوا گرم، پشم برم حالا با آب سرد وضو بگیرم نماز بخونم، لاف و دوشت که میکشه منه. اگر من بلند نشم مستلزم تابعیت میلمه، حالا اگه بلند شدید این میشه تقوا، یعنی نگاه داشتم خودم از جاذبیت لاف و دوشک گرم. حالا در برابر همه گناهان همین دقت بفرمون، یعنی اگه جاذبیت نباشه تقوا معنی نداره. آقا محمد خان قاجار بگه من تو عمرم زنا نکردم، هنر نکردم. یه کور مادرزادی بگه من نگاه نامحرم نکردم، بخیر هنر نکرد. یه کری بگه من هرگز لهو و لعب و غیبت گوش نگرفتم، هنر نکرد. این تمایلاتی که در وجود انسان است، آنجایی که خدای گفته آقا نزدیک این نرو، اونجایی که واقعا خب خیلی تمایلات هست که اذن فرمود، در طول سال گرسنه‌تون که شد میل بفرمود، کلو وشره بود ولا تسر. اما ما رمزون یه ماه اگه سالم هستی نخورد، چند ساعت نخورد، اونجاست. یعنی تقوا اونجا معنی میده. پس تقوا به معنی نگاه داشت معنی بفرمود درست. حالا اگه کسی واقعا تونست تمام احساسات خودش در برابر حرام نگه بداره، بنجی اینجا در 15 تا قرآن جایزه معین کردی که به خدا قسم هر یه جایزش یه دنیا میاست. یک، خدا دوستش میداره. بلا من اوفا به عهدهی و تقا فان الله یحب المتقین. بلکه آنان که به عهد خود وفا کرد. شما قبل از که بیاد دنیا یه عهدی با خدا بستید، خدا تعالی ازتون سوال کرده، علم اعهد عرض میکنم ازتون سوال کرده که الستو برب بکن، همه تون گفتید قالو بلا، این گن عهد عالم الست. حالا در جای دیگه هم خدا میفرماد علم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. معنی تو گفتی تو رب من هستی، تو شیطان رب خودت قرار دادی. حالا بلا من اوفا به عهده، او کسی که وفا کرد به عهدش و تقا فان الله یحب المتقین. به عهد وفا کردن یعنی چی؟ یعنی تقوا پیشه کرد. بدانید که خدای تعالی اینا رو دوست میده. جایزه اول، فمن تقا و اصلها فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. در این راهی که به طرف حضرت پروردگار قدم میگذارید نه بترس و نه غمگین باش، خدای تعالی همه جو به شادمانی تو رو به بهشتت میرسونه. فمن تقا و اصلح، کسی که تقوا پیشه کرد و خودش اصلاح کرد، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه قصه بخور نه غمگین باش، خدای تعالی دنیا و آخرت تامه، زندگی برش آسون میشه. بسیاری از دشواری ها که مردم به داد و بیداد میرسونه برای متقی آسان میشه. فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسن و یسرهو للیسرا. کسی که در راه خدا بخشید، تقوا پیشه کرد و راه صدق را در پیش گرفت، ما او را به یک زندگانی آسانی هدایت میکنیم. 4. زمین و آسمون موظفند زندگی ای را تأمین کنند، روزیش برسن. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اونهایی که اهل هر شهری که ایمان آوردند و تقوا پیشه کردند، درهای آسمان و برکات آنجا از زمین آسمون برای اینا میباره. 5. دنیا خوشه، اما بدونید آخرتتون 1000 درجه بهتر از دنیاست. ولدار الاخرت خیران، برای چی خیر؟ للذین اتقوا افلا تعقلون. فقط برای اهل تقوا اونجا بهتر از اینجا. آیا تعقل نمی‌کنی؟ 6. خداوند همه جا با متقین است. ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. خدای تعالی با اهل تقوا و با محسنان، اهل احسان. 7. این خیلی مهمه، این نیروی فرقانه، یعنی یک قدرتی، یک فهمی، یک هوش خدا به اینا میده که بین حق و باطل کلن تشخیص میدن. نیروی فرقان بهش میگن، یعنی همه اکتور نیستن، خیلی غلط ها میکنن، به خیالشون کار درستیه. بله. یا ایها الذین آمنو اتقوا الله ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. ای گروندگان، اگه تقوا پیشه کنید، ما نیروی فرقان بهتون میدیم. 8. محل خروج براش پیدا میکنید، یعنی تو تنگینا نمیذاره بندش گیر بکن، همه عالم جمع بشن که ایره به گناه بادارن، یه راه خروجی براش پیدا میکن. من یتق الله یجعل له مخرجا، کارها برای او آسان میشود. و من یتق الله یجعل له من امره یسرا، گناهان قبلشم آمرزیده میشه. بنده 1000 گناه کردم، اما حالا توبه کردم، افتادم تو مسیر تقوا، قصه نخور. خدای تعالی قول داده و من یتق الله یکفر عنه سیئاته و یعظم له اجرا، سیئاتشه می آمرزد و پاداششه از این طرف زیاد میکنه. یه سلسله عرض میکنم، معارف الهیه که اینا که درس عشق در دفتر نباشه، اینا با مطالعه، با تحصیل، با دانشگاه، با حوزه گیر آدم نمیاد. و بودن که واقعا کسانی که میدونید نه دانشگاه دیده نه حوزه دیده، اما خدای تعالی درهای معرفت روشون باز کرده، مثل امثال رجولی مثلا، خیلی نظیر اینا بوده است. خدای تعالی حالا میفرماد ای علمو منحصرن ماله اهل تقواست. و تقو الله یعلمکم الله، تو تقوا پیشه کن. میگن علم لدنی، تو تقوا پیشه کن، خود خدا معلمت میشه دیگه، نمیخواد دانشگاه بری، استاد دانشگاه یادت بوده. و تقو الله یعلمکم الله و الله به کل شیء علیم. حالا او اساتید تو یه رشته تخصص داره، خدای تعالی به همه علومی تخصص، همه علوم تو ذات حضرت حق تعالی است. و تقوا الله یعلمکم الله و الله به کل شیء علیم. حالا عاقبتتونم انشاءالله تو بهشته، و بهشت فقط جای متقین است. سار او الى مغفرت من ربکم و جنت ارزها که ارز السماوات و الارض. ای سفره که پند انداخته شده، سفره ابدی، او عدت للمتقین، اونجا دم در جز متقین را نمیدن. سفره بسیار عالی، سفره ابدیت، عیش ابدیت، اما برای همه ورود ممنوع الا اعدت للمتقین. 15 روز قیامت همه عرض کردم دشمن هم هستن، یعنی یکی از مسائل همه اونجا یخه همه میگیرن، تو بودی که منو به فلان گناه انداختی. یا الان عرض میکنم این معتادا نوعا تو مصاحبهاشون گاهی آدم میخونه تو سرنوشت همه، یا خاک بر سر فلان رفیق که من در اثر معاشرت با اونجا، چون همه واقعا گرفتار گناه هستن، 190 گناهان هم در اثر معاشرت که این همه اصرار شده با بد نشینید. وزر الذین اتخذوا دینهم لهوا و لعبا غرتهم الحیات الدنیا. رها کن، رها کن او کسی که دینش به بازی و بازیچه گرفت. با اینا معاشرت نکنید، میبرنتون. حالا کلا اونجا چون الان میفهمه که یه آتشی که روش باز شد در اثر رفاقت با او، از او بر قربون فلانی که ما با ایشون که آشنا شدیم ماره از ای بر او بود، تو فلان مجلس بود، فلان اندرز او بود که من تکون داد. اینا عرض کردم اینایی که واقعا انسانو به هدایت کشیدن الان ما دوستشون میداریم، اما اونجا سر تا قدمشون غرق بوسه، چون میگه چه دامنه وسیع نعماتی که از برکت ای آقا، از برکت ای راهنما من گیرم اومد، از برکت کتابش، از برکت سخنش، از برکت تربیتش. نتیجتا اونجا قربون هم میرن. آیه رو دقت بفرمایید، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. دوستان اینجا قربونت برم، یک شامی داد چه عرض کنم، یک میزی، ما 10 نفر بیشتر دعوت نکرده بود، یه میزی چید که به اندازه 30 نفر خوراک روی بود، چه پذیرایی، چقدر جالب، چقدر خوش گذشت. اونجا یخشه میگیره تو این مجلسو چقدر معصیت کردی، زن و مرد تو با خال دعوت کردی، نون حروم گذاشتی جلوم، پر خوردم، آتیش خوردم، خاک بر سرت. الاخلا اینجا دوست بودیم، اینجا قربونش می رفتی. الاخلا یوم ازن بعضهم لبعضن عدوب الا المتقین، اونجا متقین قربون هم. نکته دیگر ایه که الان در عمرش در کوچه باغهای بهشت داره میخرامه، الان بوی شمائم بهشت تو مشامش. ولعزل جنت و عزلفت للمتقین غیر بعید، بهشت با جان پرهیزگار الان نزدیکه، الان گلزار بهشت تو قلبش، اونجا در روش باز میکنه. امنالد 17 ان المتقین فی جنات و نهر، این دیگه بالتر از همه است، تو بهشت و جویبارها، نه بهشت تلوهور این، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، در جایگاه راستان پلو خود خود خدا. بعد خلی فی جنتی و رسالگان من نفس مطمئن، بیا تو بهشت خدا، نه بهشت هورون. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احيا عند ربهم يرزقون. به شهدا عرض میکنم عارفان و صاحبان نفس مطمئنه، اینا جاشون تو جنت اللقاء هست، پلو خود خدا. ان المتقين في جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. حالا اگر واقعا عمر ولو 10 روز باشه، ولو 100 سال باشه، این عمری که در گذر است، من بتونم واقعا در این 4 صباح زندگی تقوا را رعایت کنم، قربون این عمر هرچی خدا دعا بکنید که خدایا عمر، این دعای حضرت رسوله، ما تکلیفون معینه، ایشون می فرمان خدایا عمر به من تا زمانی بده که عمرم سود داشته باشه، اونجایی که دیگه عمر برای من سود نداره، خدایا جان محمد بکی. این از دعاهای بسیار خوب. خدا پیرت کنه. بعد کی میگه خدا پیرت کنه؟ و اون کسی که هرچی میمونه گناه زیادتر میشه. یه دکونی باز کردم که این دکون روزی پرز کنی 50,000 تومان ضرر داره. مالیات باید بدم، شاگرد باید بدم، برق باید بدم، ده تو خرج هست، مشتری هم نی. دکونو ببن، زودتری ببن. روز 50,000 تومان تو داری ضرر میکنی. حالا 10 سال خدا انشاءالله مغازت 10 سال در مغازت باز باش. 10 سال میدونی چند بده کار میشه. فایده ای دکونه چی؟ به چی میگه خدا پیرت کنه؟ عمر بیشم ده که تا واپس روم، مهلتم افزون که تا کمتر شوم. عمر خوش در قرب جان فرسودن است، عمر زاغ از بحر سرگین خوردن است. عمر بیشم ده که تا گوه میخورم، دایمینم ده که پس بدگوهرم. گرنه گوه خار است آن گند دهان، گویدم که از زاغیم تو وارهان. خدایا من از زاغی بیار بیرون، لاش خور نباش. ای دعا خوبه، اما عمرم زیاد بکنه لاش خور که در تو لاش بیشتر بخورم. زندگی در قرب جان فرسودن است، مرگ حاضر غائب از حق بودن است. عمر و مرگ این هر دو با حق خوش بود، بی خدا آب حیات آتش بود. و صلی الله علی محمد و آله.